الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا به واسطه بیان یه چیزای تاریخی و دو تا روایت داشتیم و به زمینه فتاوای بزرگان همچی استفاده کردیم که غنایم از اول در اختیار امام است و امام اگر چنانچه مصارف لازمی رو در نظر داشته باشد به اون مصارف میرسونه، اگر چنانچه زائدی باشد خمسشو میده، یعنی خمسشو ور میدارد و ما بقیشو تقسیم میکنه. همچنین که اول تقسیم بکنن بعد بگن بیاد خمسشو بدید، حالا که بناست بدد به اونا، در حقیقت تصمیم که گرفت بین اونا تقسیم بکنه، ای انتصاب این مال به اونا حالا محقق میشه. در حقیقت حالا غنم تومه، اون وقت خمسشو برمیداره و ما بقیشو تقسیم میکنه. این چیزی بود که ما تا اینجا از مسائل تاریخی و از روایات و از فتاوای بزرگان استفاده کردیم، ولی بالاخره تقسیم توش هست. اینجور نیست که حالا وقتی که امام اون نوائب و اینا رو بر ازش صد خلات کرد، بعد بگه خب حالا اینا رو هم بذاریم تو بانگ، یه روزگاری باز ممکنه پیش آمده بشه دیگه. نه، اینجا دیگه دهانها باز است و باید تقسیم کرد. و همین است فارق بین غنیمتی که با شمشیر به دست اومده است و با اذن امام بوده است و بین غیرش. اینجا سه تا انقلت و قلت ما زدیم که این سه تا انقلت و قلت مربوط به همین موضوع است. انقلت اول اینه که اینی که تو گفتی غنائم جزء انفال است و در اختیار امام است، خب اون وقت پس اون جایی که جنگ بدون اذن امام هم باشه، اونم که روایت دارد که همه غنیمت در اختیار امام است و جزء انفاله، پس فرق ای دو تو چیه؟ در صورتی که در روایت تفصیل داده و تفصیل میگن قاطع اون شرکه، معلوم میشه تفاوت بین این دوتا هست. بله، اینجا ما نشتیم این قلت فی مرسلت الوراق عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا غزا قوم بغیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمتو کلها للامام. اگر یه قومی بدون اذن امام جنگ کردن خود سرانه، اینجا بهره‌ای در غنیمت ندارن، همه غنیمت در اختیار امام قرار میگیره. و اذا غزوا به امر الامام فغنموا کان للامام الخمس، اما اگه با اذن امام باشد امام خمس برمیداره. خب پس اینا معلومه با هم فرق میکنه. وسائل جلد ششم صفحه 369، این 369 که باب اول از ابواب انفال میشه، روایت 16 از باب اول. اذا قضا قوم بغیر اذن الامام فغنمون کانت الغنیمه کلها للامام و اذا غزوا به امر الامام فغنموا کان للامام الخمس. خب اصلا با هم فرق میکنه و ای تو که تو تا حالا میخواستی بگی، میخواستی بگی یه جور. اینجا ما نوشتم قلتو لا نعبا عن وجود تفاوت ما بین الغنیمتین بعد اشتراکه ما فی کونه ما تحت اختیار الامام. هر دو جزء انفاله، هر دو در اختیار امامه، هر دو از اموال عمومی است و انفال یعنی اموال عمومی. اما چون در اونجا بدون اذن امام جمع شده، شمشیر اینا ارزش نداره، وقت مثل انفال دیگه میشه که تقسیمی توش نیست. اراضی هم جز انفاله، کوه هم جز انفاله، مثلا تقسیم توش نیست، برای اینکه ربطی به اینا نداره. اونجایی هم که بدون اذن امام جنگ بکنن، بی خود جنگ کردن. جنگ که هر جمعه هج نیست، جنگ باید تحت رهبری یه قائدی باشد و الا هر جمعه هج میشه. اینجا شمشیرشون ارزش نداره، بنابراین تقسیم تو کار نمی. اما در اون جایی که به امر امام شمشیر زدن، ولو امر امام و اینا در جنگ دخالت داد، اما شمشیر اینا بالاخره کار کرده، اینجا وقت اون مسئله طولیتی که ما میگفتیم میاد، که در درجه اول امام سد خلات میکنه، بعد خمسشو بر میداره و مابقیش باید تقسیم بشه. نمون مابقی خب نمونده، اما بالاخره یه حق اینا دارن، منتها حق اینا در طول حق امامه. پس این یه تفاوتی داره که شما نگید پس چی رو این روایت به نحو تفاوت گفته، واقعا هم تفاوت داره. تقسیم بالاخره میاد، اما اونجا هیچ زمینه تقسیم نیست، مثل انفال دیگه میشه که تقسیم نداره. این یه انقلت. انقلت دوم، فانقلت فی روایت حفص بن قیاس، وسائل جلد 11، من اتفاقا اینجا وسائل جلد رو نیاوردم، وسائل جلد 11 صفحه 79، دو بابش هم یاد داشت یه نکرده متاسفانه. فی روایت حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قوله، این عبارت هست در کتاب جهاد وسائل، فهل قلتو، البته روایت خیلی مفصلیه، این تیکه در ذیل اون روایت است، قلتو به امام عرض کردم، فهل یجوز للامام ان ینفل، امام میتوند از این غنیمت بذل و بخشش هم داشته باشد به کسی بده؟ فقال له، حضرت فرمود، فقال یعنی پس امام فرمود، لهو ان ینفل قبل القتال، پیش از جنگ میتوند بذل و بخشش کنه، یعنی هنوز جنگ شروع نشده بگید مثلا هر کس رفت یک کسی رو کش، مثلا فلون چیز مالش. سرایایی که پیغمبر میفرستاد، این در روایات زیاد آقایون میبینید، در روایات عامه زیاد هست، وقت در کتب فقه شیعه و سنی هم هست که در سرایا فل بدعته ار ربع و فل رجعته از سلوس، این تعبیر اینجوری بوده و این جرایانش این بوده که وقتی که امام با ارتش و نیرو وارد یه منطقه میشه، گاز اوقات یه فوجی رو، سریعه یه فوجی رو میگن که جدا میکنن از ارتش، میفرسن برن یه جای ضربه بزنن که امام باشون نیمره. این فوج معمولا در زمان پیغمبر اکرم عملش این بوده که اگه یه فوجی رو جدا میکرد برن اینا ضربه بزنن، در وقتی که اونجا میرفتن، یعنی ارتش پیغمبر داشتن میرفتن به طرف منطقه و در منطقه بودن، او فوجی رو که جدا میکردن، او یه دسته رو، یه گردانی رو که جدا می کردن، می گفتن برید مثلا فلونجا یه ضربه بزنید و بیاید، قرار می داشت که هر چه غنیمت پیدا کردید یه ربعش مال خودتون، که این ربع مال اون دسته بوده و ما بقیش رو می بردن مال همه. اون وقت مال همه باز خود اونام شریک می شدن، که اون یه ربع غنیمت جنبه تشویقی داشته برای اینا، که اینا میرن ضربه میزنن یه کاری فوق‌العاده انجام میدن، این ربع از هر چه غنیمت گیر بیارن مال شخص خودشون. ولی اگر میخواستن برگردن، در حال برگشتن از منطقه، اگه یه فوجی رو میفرستادن برن آخر کار ضربه بزنن، این خطرش زیادتره دیگه، برای اینکه اون در رفتن هنوز این ارتش کل هم اونجاست پشتیبانه، اما وقتی که دارن بر میگردن دیگه این ارتش کل نیست پشتیبان باشه، اونا دیگه در حقیقت با جونشون بازی میکنن. اینجا در مقام برگشتن، یعنی او آخر ضربه بعد از جنگ، اگر یه گردانی رو میفرستادن برای ضربه زدن، براشون یه سلس قرار میدادن. این که نقل میکنن از پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم کان یجعل فی البدعت الربع و فی الرجعت الثلث، این معنیش اینه، یعنی در اون ابتدای امر یه گردانی میفرستادن نفلش ربع بود، در برگشتن اون گردانی رو که میفرستادن برای ضربه نفلش یه ثلث غنیمت بود، یعنی بیشتر بود. اما بالاخره باقی غنیمت در سرایا میمد پیش پیغمبر و اون وقت بین همه تقسیم میشد، باز اونام سهم میبردن. خب این نفل قبل از اون که جنگ بکنه طرف براش نفل قرار میداد، که مثلا شما که یه گردان برید اونجا، اگه رفتید و ضربه زدید هر چی گیر آوردید یه چهارم مال شما. این نفل پس قبل از جنگ بود. حالا روایت اینه، لهو ان ینفل قبل القتال. نه رفتن یعنی در وقت داریم میریم بریم، یعنی داریم میریم بریم به طرف بریم. حالا که نیرو میرد به طرف دشمن، یه گردانو که جلو میفرسی، او گردان پشتبانه دارد میدونه، حالا اگر هم شکست بخوره شما میرسید بعد پشتیبانید، اما اگر از طرف دشمن داریم برمیگردیم دور میشیم از دشمن، بعد از اونی که برمیگردیم یه پشتبانه نی بهشون میگویم دمی دمی آخر ما داریم میریم بریم، شما برو یه ضربه نهایی دیگه بزن و بیا. ای اگر رفتند و کشته شدند یه پشتیبانی ندارن بیچاره. نه یه مولای برمیگردیم فرج، یعنی از طرف بابا رفتیم جنگ کمال داریم برمیگردیم، از طرف از جبهه برمیگردیم، نیروی خسته از جبهه برمیگرده به یه دسته میگه این ما حال داریم برمیگردیم، باز برای این که یه ضربه نهایی به دشمن بخوره شما برید ببینید میتونید یه ضربه دیگه هم بزنید. اینجا دیگه الله وقتیه، اگه بیچاره رفتن شکست خوردن اعتمادی نیست که کمکی براشون بیاد، اما در بدع کمکی ها. ببین حالا این روایت رو میخونیم، قلتو فهل یجوز للامام ان ینفل. امام میتونه بذل و بخشش داشته باشه به کسی اضافه بده؟ فقال له، حضرت فرمود لهو، ببخشید این لهو رو ما هی با اون میخونم، فقال حضرت فرمود لهو ان ینفل قبل القتال، پیش از جنگ میتونه بگه هر کس رفت مثلا این کارو کرد اینقدر بهش میده، فاما بعد القتال والغنیمه فلا یجوز ذلک. بعد از اونی که جنگ شده و غنیمت جمع شده، امام دیگه نمیتونه بذل و بخشش کنه، لأن الغنیمت قد احرزت، دیگه غنیمت جمع شده، اینجا دیگه نفل معنی نداره. این روایت حفص بن قیاس است، از که وسائل جلد 11 کتاب جان صفحه 79. خب این روایت مفادشی میشه که پس غنیمت که جمع شد دیگه امام حق نفل نداره. پس تو چی میگی که غنیمت در اختیار امامه؟ اینجا ظاهرا جوابش اینه که نفل و نفلی که بودست در روایات اصطلاحا همونی بودست که برای مقاتلین به عنوان ضربه زدن به دشمن قرار میدادن، همونی که دارد فل بدعت عرب و کان رسول الله ینفل و فل بدعت عرب و فل رجعت السلس. این نفل اضافه‌ای که برای مقاتلین قرار داده میشد به عنوان پاداش، اینو گفتن نفل. خب این پیداست قبل از این که جنگ بکنه معنی داره پاداش قرار بدین، اما بعد از اونی که جنگ تموم شده است غنیمت موجود، این دیگه نفل موضوع نداره. ما که میگفتیم غنیمت در اختیار امامه، میگفتیم امام نوائب خلات نمیدونم مؤلفت قلوبهم پیغمبر اکرم به اشراف قریش که میداد، این نفل نیست دیگه، برای که اینا که مبارز نبودن. این روایت که نفل رو میگه، نفل اصطلاحا اون چیزی بودست که برای مقاتلین قرار میدادن اضافه بر سهم، برای تشویق که برد ضربه بزنن به یه گردانی که جدا میکردن برای ضربه زدن. این برای بعد از قتال دیگه موضوع نداره. اونی که ما میگفتیم، میگفتیم برای مؤلفت قلوبهم، سد نوائب، جمع بین این روایت و اون مرسله حماد و صحیحه زراره، به این میشه که نفل همونطور که اصطلاح بوده برای یک دسته از مبارزین که به عنوان پاداش ضربه زدن بوده، این مال قبل است، بعدش دیگه محل نداره. اما امام اگر چنونچه یه نوائبی پیش آمدی باشد، نیاز به پول داره یا برای مؤلفت قلوبهم اینجور یا جهات اخلاقی چیزایی اقتضا کرد، یا مثلا مخارجی برای غنیمت و اینا رو گفتیم در اختیار امامه. این علای حالن یه همچی جمعی ما اینجا کردیم. حالن این قلت سوم، قد وردت فی کتب سیر و الحدیث. حالا اینا دیگه این ترتیبی که مبارز شده اینجا دیگه ترتیب مندراریستی. حالا این قلت قد ورد فی کتب سیر و الحدیث ما محصلو، یه روایتی هست که هم در مقاضی واقعی، هم در صحیح بخاری، هم سیره ابن هشام، هم بیهقی و همه اینا نقل کردن و این جریان راجع به اسرای حوازنه که اسرای حوازن را آمدن از پیغمبر اکرم تقاضا کردن که مثلا زنمون و بچه‌مون و اینا مثلا اسیر شدن اینا بهمون پس بده، اسلام اختیار کردن. پیغمبر اکرم مضمونش اینه، حالا من عبارتشو میخونم حالا براتون، مضمونش اینه که خب این مالی من که نیست، من بایستی استجازه کنم، از افراد ببرزم ببینم میخوان بدن نمیخوان بدن. بعد آمدند و پیغمبر اکرم اظهار کردند و یکی گفت آره، یکی گفت نه، سر و صدا اینا. بالاخره پیغمبر اکرم فهمیدن، معلوم نشد که آره یا نه تو جمعیتی که باشه. پس شما هر کدوم با عرفادون، اگه یادتون در اون باب این که میخوندیم، ما این روایتو خوندیم در باب اون عریف و نقیب که میخوندیم در استخبارات، این روایتو ما اونجا خوندیم. پیغمبر اکرم فرمودن که خب هر دسته ای با عریف خودشون، یعنی با همونی که چت خداشون است و رابطه بین ارتش و اون فرمونده هست، با او آره و نشو بگی تا او عرفاتون بیان بالاخره بگن راضی هستید یا نه، که اون وقت بعد رضایت فرمودن هر کس رضایت داد خب بده او اسیری که پیششه، هر کی رضایت نداد مثلا چقدر هم چیز بهش میدیم، جا پولای قرار میدیم از غنیمتای بعد بهش میدیم مثلا اگه بخواد راضی بشه، خلاصه اینجوری که معلوم میشه پیغمبر اکرم همچین نیست که خود سرانه بیاد یالا بیاد اسرا رو بردارید بری، معلوم میشه که باید از مردم استجازه کرد. پس اینی که تو میگی غنیمت در اختیار امام است، هر کار میخواد بکنه، با این روایت جور نمیاد. این خلاصه انقلته. ببینید همین داریم میگیم یه اشکال دیگه، یه اشکال که پس اینا با هم تنافی داره. آقا ببینید انقلت قد ورد فی کتب سیر والحدیث ما محصله، من این رو از روی صحیح بخاری نوشتم، اما عرض کردم کتب سیر همه این رو نقل کردن، چیز داستانی معروفی هم ان وفت حوازن اتو رسول الله صلی الله علیه جو آدرسش میگم ان رسول وفت حوازن همین در جنگ حوازن جنگ هنین اتو رسول الله صلی الله علیه و آله بلجعرانه یا بلجعرانه همین که نزدیک مکه است، که جنگ تمام شده بشست یه داشتن وارد مکه می شدن و قالو انا اصلون و عشیرتون، ما یه طایفه محترمی هستیم، فمنون علینا من الله علیک، بر ما منت بگذار، خدا برد منت بگذاره. فقال لهم اختارو احد الطائفتین، پیغمبر اکرم فرمودن یکی از دو طایفه، یا اسرادون رو بخواد یا اموالو، هر دوشو نیمشه. فختا اختارو احد الطائفتین اما السبیه و اما المال، یا اسرادون رو بهتون بدیم یا مالا رو. قالو فانا نختارو سبیانو، زن و بچه همونو بهمون بده، حالا شطر و گوسفنده هیچی. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله فی المسلمین، در مسلمان ها ایستاد و قال، خطبه خون، ان اخوانکم، آخه این حال شدن مسلمون شدن دیگه، سبیه حوازن بعد من مسلمون شدن، ان اخوانکم قد جاؤوا تائبین، اومدن توبه میکنن، و انی قد رأیت ان ارد الیهم سبیهم، من تصمیم گرفتم اسراشون رو بهشون بدم. فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل، هر کس که با طیب نفس حاضر است بده بده، در حقیقت استرضا میکنه، پس معلوم میشه نظر اونا دخالت داره. و من احب منکم ان یکون علی حظه حتی نعطیه من اول ما یفیع الله علینا فلیفعل، اگرم یه کسی میگه نه من این کنیزی که گیرم اومده ولش نمیکنم تا یه چیزی گیرم بیاد، بگید وقت ما از اولین مثلا غنیمتی که گیر بیاریم جبرانش میکنیم. حالا ببینم فقال الناس قد طیبنا ذلک یا رسول الله، مردم هم تو که طیبنا طیبناش دیه، مثل این شعارا که میدن افراد، بله طیبنا طیب. فقال، پیغمبر فرمود انا لا ندری من ازن منکم ممن لم یعظم، همطور یه عده صداشون میندازی تو هم بگو طیبنا، ها شاید یه عده نه طیبناست و اینجا یا جرأت نمیکنه بگه یا صداش به ما نمیرسه. بله انا لا ندری من ازن منکم ممن لم یعظم، کدوم ادون از دادید کدوم ادون از ندید، ما اینجور تو شلوغی نمیفهمیم. فرج او حتی یرفع الینا عرفا اکن، برگردید برید تا اون ایناتون کت خداهاتون و اون رئیسای گردان و گروهانتون باشون صحبت کن، اونا بیان نظر شما رو ابلاغ. فکلمهم عرفاهم، عرفاشون رفتن هر دسته ای، خب اونا دیگه بخیر جمعیت خودشون یکی یکی ازشون اجازه میگیرن. فکلمهم عرفاهم فاخبر النبی صلی الله علیه و آله انهم طیبوا و اذنوا. خب از اینجا بگیم پس پیغمبر اکرم با اینکه میخواد اسرا رو بده، اما از اینا استرضا میکنه و حتی به اینکه صدا انداختن تو هم طیبنا طیبنا قناعت نکرد، گفت ممکنه یکی از اینا ناراضی باشه. فیقالو، اشکال اینه، لو کان امر السبی والغنائم الان نبی صلی الله علیه و آله، اگه امرش دست پیغمبره، فلمه استعزنه هو و صلی الله علیه و آله اصحابه فی رد سبی. این اشکال، این انقل. قول تو از ظاهر، همین جواب که ایشون گفتن، خالی دلیل هم برش میاریم، از ظاهر انه کان هازا بعد ما قسم النبی و الزراری او اکثرها و تملکها اصحابو. ای سبی و زراری زن و بچه ها رو همو اول تقسیم کرده بودن، دیگه اونا رو گلازونه اینیم بردن، شطور و گوسفندا رو اونجا نگر داشته بودن، اما اینا رو تقسیم کرده بودن. فحتاج الال استیزان قهران، یه کسی که یه کنیز رو تملک کرده بهش دادیم رفته تملک کرده، این یه مال اونه. فحتاج الال استیزان قهران کما یشهد و بزالک، حالا ما شاهد وردیم برای که بعد از تقسیم بوده، کما یشهد و بزالک قوله علا ما فی المغازی، مغازی واقعی عبارت اینه، این داستانو که میخواد نقل کنه از قول پیغمبر اکرم اینجور نقل میکنه، میگه فمن کان اندهو من هن شیعون فطابت نفسه ان یرده فلیرسل. هر کدوم که از این زنا پیششون هست و علاقه دارد برگردوند رضایت دارد، فلیرسل، بفرست بیاد او کنیزه رو. و من ابا منکم، هر کس ابا کرده و تمسک به حقه فلیرد علیهم، هر کس نمیگه من حقم رو میخواد رد کنه، پس من میشه پیششه که میگه رد کنه، پیش پیغمبر نی، فلیرد علیهم ولیکن فرزن علینا ست فرائض من اول ما یفی الله بهی علینا. یه شویه کنیز که بده شش تا شطور بعد مثلا فرض بگیرید بهش از غنیمت های بعدی بهش میدیم. تقسیم کرده ها رو وقت که میخوای برگردونی، این دیگه اون وقت رضایت اونا رو میخواد. ما به بله؟ خب گفت براتون درستش میکنه، بابا فرماندهش اعتماد ها. البته آقا من اجازه بفرمان، این که اولا که پیغمبر اکرم وقتی بهش گفتن از بابی که فرماندهش، نمیشه بگید نخه من اختیار ندارم، به اونم یه چشم ببینم بشالا براتون درست میکنم، نظرش هم همین است بیاد استرزا بکنه. البته ما نوشتیم و من المحتمل ایزن ان یکون الاسترزا عملا اخلاقیا عاطفیا منه صلی الله علیه و آله و الم یکون یجب، بالاخره اینا رو نادیده نگیریم. خب این داستان ای خواستید نگاه کنید، مغازی واقعی جلد سوم صفحه 949 صحیح بخاری از این 4 جلدیا، جلد سوم صفحه 66، سیره ابن هشام از این 4 جلدیا، جلد چهارم صفحه 131 و غیرها من الکتب. تو سنن بیهقی هم اجهادی من دیدم، مال این سجار جاش یادداشت کردم. علی حالن، پس این که اینا پیغمبر از اینها استرزا کرد، این دلیل نمیشه بگوی پس اینا که تو گفتی تا حالا باطله. نه تقسیم کرده بود آخه فرزینه. خب بله دیگه، گفتم این جنبه عاطفی و اخلاقی داشته شد. بله خب، این تا اینجا خلاصه مشی ما در غنائم این شد که در درجه اول غنائم همچین نیست که هر کس یکیشو وردارد بره، این غلول است، خیانت است. عبدالخیات والمیخیت همچی تا اون نخوز روزنش هم بایستی بیان پس بدن، ای کس برداشت. در اختیار امام مسلمینه، در اختیار امام مسلمین که هست، مخارجی لوازمی چیزی داره، امام از خود غنیمت خرج میکنه. اگر چنون چه نوائبی بر امام پیش بیاد، اون نوائب رو انجام میده. سلب هم جزشه، نفل هم جزشه، منطقه اصطلاحا نفل و نفل عرض کردم اونجاییست که برای قبل از قتال به عنوان مشوق برای کسی یه چیز قرار میدن، یا ربعشو یا خمسشو یا سدسشو یا سلسشو قرار میدن. اینا در اختیار امامه، و اون وقت اگه این کارا انجام شد، او آخر یه خمس پیغمبر بر میداره که این در این خمس پیغمبر خودش هم بالاخره سهم میداره، گرچه پیغمبر فرمود ول خمسو مردودون الیکم، بالاخره اونم به نفع اجتماعه، اون وقت ما بقیشو تقسیم میکنه. حالا نوبت تقسیم رسید، تازه حالا اومدیم رو همون سبکی که در کتب فقهی خونده که تقسیم چجوری. این که ما این سبکو اختیار کردیم که همیشه در مسائل فتاوای بزرگان رو نقل میکنیم و بعد روایات رو میخونیم، قرضم بیشتر نیست که آقایونم این سبک رو تعقیب کنن، برای که مسائل فقهی باید انسان درش اطمینان پیدا کنه، ریشه یابی بشه. فتاوای شیعه و سنی و حتی اون فتاوایی که در اعصار ائمه ما مطرح بوده، برای اینکه فقه را اونا بحث میکردن، ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد حنبل و اوزائی و ابوسفیان، حالی 4 نفر معروف شدن، و الا ابن ابی لیلا و ابن شبروه و اوزائی و از زمان حسن بصری و اینا، بالاخره مکاتب فقهی داشتن، مسائل رو طرح میکردن، و مسائل اینها تو اذهان فقهای شیعه هم جا افتاده بوده، یعنی اسبابی که محیط اسلام دست اونا بوده، چون حکومت دست اونا بوده، محیط اسلام دست اونا بوده. حتی شیعیان هم به سبک فقه اونا آشنا بودن. اون روایتی که در کافی هست در کتاب میراث، زراره که یکی از اصحاب خاص امام باقر و امام صادق است و از فقهای اون اصحابشونه، میگه که من مسئله در ارث از حضرت پرسیدم، بعد حضرت جوابی داد، بعد میگه برد من رو اونجا تو خونش امام باقر، به جعفر ابنش گفت اون کتاب فرائض نمیدونم که املا و رسول الله هست، نمیدونم خط علیست، بیار با سراره بخون. و خود حضرت ایستاد به نماز. جعفر برای من همینطور که میخوند، هی هر مسئله رو میخون، من میگفتم باطلون، پیش خودم باطلون، لیس به شیئن. اون وقت اونجا زراره اینجور میگه و کنتو علم الناس بالفرائض، من خودم و یه آدمی که از همه افراد علمشون به مسائل ارث زیادتر بوده، یه همچی چیز، یعنی اون مسائل فرائض را همونطور که فقهای عامه دارن یه اصلا حفظ داشته، خودشو بی نیاز میدونست، عالم به فرائض میدونست. وقتی که یکی یکی اینا رو میخوند امام صادق براش تو کتاب، هی میگم هی یکی یکی میخوند و میگفتم باطلون لیس به شی. بعد میگه حضرت وقتی که نمازش تموم شد پرسید خان زرارت چی تو مثلا یافت؟ گفتم نه این باطلون لیس به شی. و حضرت عصبانی شد فرمود هو والله املاء رسول الله و خط علیین به یده، تو چی داری میگی؟ بعد زراره دیگه این جلسه براش یه مبدعی شده، هر وقت یه مسئله یه جا بیاد میگه بله این مسئله جوابش اینه، تو همون کتاب عروض جعفر برا من خون. پس معلوم میشه حتی اصحاب ائمه ما فقه فقهای سنت جا افتاده بوده تو ذهنشون. اون وقت ما بایستی که فقه اونا رو هم ببینیم، ای خودش قرینه میشه برای فرمایشات ائمه و گاز اوقات نکاتی که در روایات ما هست اشاره هست به فقه اونا. این تعبیر غریبه، به این تعبیر را من مثل این که از مرحوم آیت الله بروجردی یادمه که فقه اونها فقه دست اونها بوده و اون روایات ائمه ما مثل یه حاشیه بر فقه اونها، یعنی جاهایی که اونها اشتباه داشتن ائمه تذکر دادن که نه اینجا شما درست نگفتید. مثلا در ارث اول و تعصیب را چون اونها قائل بودن و اساس فرائض را بر اول و تعصیب قرار داده بودن، لذا ائمه ما علیهم السلام هی یکی همشون در موارد مختلف اشاره میکنن که این غلط صرف اونا. منظور این است که پس این که ما اگه بخواهیم فقه ما صائب باشد، اشتباه درش کمتر باشد، عنایت داشته باشید که فتاوای هم بزرگان قدمای خودمونو و هم فتاوای فقهای سنت را، مخصوصا اونایشون که در اعصار ائمه بودند، در محیطی که روایات ائمه صادر شده، اینا ببینیم اگه بنا بشه روایات ائمه ما مثل حاشیه‌ای باشد به فقه اونا، آدم تا متن نبینه که از حاشیه سر در نمیاره. پس باید اول انسان به فقه اونا آشنا بشه تا ببیند ائمه علیهم السلام در فرمایشاتشون به چه نکته های نظر داشتن. حالا علایالن اگه یخت طولم میکشه در مسائل ما کمتر پیش میریم، ولی من هدفم این است که انشاءالله آقایون بشن فقهای برجسته در آینده، یه فقهی که بر روی اساس محکمی بنا گذاشته شده باشه. بله اون بله اون فتاوای فقهای خودمون رو می‌فرمودن. بله خب حالا ما در باب غنایم جنگ جهات رو مورد بحث قرار دادیم. الجهت الاولا خیلی مختصر بود، اجمالا معنی غنیمت و فیع و فرق بین دوتو و فرق بین دوتو و صدقه، این خیلی مختصر ما گذاشتیم. الجهت الثانیه که بحث کردیم این بود که خلاصه غنایم جزء انفال است، مشمول آیه انفال است و مفاد آیه انفال این است که غنایم یعنی انفال لله و للرسول، پس در اختیار پیغمبره. از اول نرد ذهنتون رو تقسیم غنیمت، از اول غنیمت در اختیار امام مسلمینه و لهو ان یسد به نوائب و خلات رو. مسئله خمس و مسئله تقسیم رتبشون متأخر از اون جنبه صد نوائب و خلاته. حالا الجهت و سالسه، جهت ثانیه همون تموم شد، الجهت و سالسه فی کیفیت تقسیم الغنائم. حالا غنائم رو چجوری میخواییم تقسیم کنیم؟ حالا که رسید نوبت به تقسیم، چجور باید تقسیم کرد؟ قال الشیخ طوسی قدس سره فی کتاب الفیع و قسمت الغنائم من الخلاف، یه عبارتش میخونیم یه چند تاش دیگه میمونه. کتاب فیع و قسمت الغنائم از خلاف، مسئله 15 فرماد مال الغنیمت لا یخلو من ثلاثه احوال. غنیمت 3 یه قسمش منقولاته، این دیگه نمیگه محتوا علیه لسکر، مطلق منقولات رو ایشون میگه. یه قسمش غیر منقولات است، مثل اراضی و ساختمون ها. یه قسمش هم انسان هایی که اسیر شدن. میگه مال الغنیمت لا یخلو من ثلاثه احوال، ما یمکل نقله و تحویله الى بلد الاسلام. یه چیزایی شد که میشد منتقل کرد و تو بلد اسلام، مثل اسب و شتر و نمیدونم مال و اینو، مثل سیاب و دراهم و دنانیر و الاساس و العروز. عروز جمع عرض یعنی متاع. قسم دوم او یکون اخشاشن، شیخ تعبیر به اخشاش کرده، نسخه بدلم دارد احسانن، من بذارم احسانن که غلط باشه، احسابن باید باشه. اگه احسابن باشه منش یعنی حسابها، یعنی افراد. اگه اخشاش باشه چون چه نسخه اصلشه، خش و خشاش و اینا یه چوبی بوده که تو دماغ شطور و اینا میکن بکشن بیارن. این بسا اون روزا عبید و مثلا اینجوری میکردن که میبستندشون که فرار نکنن، به این اعتبار اسمش گذاشته باشن اخشاش، یعنی اون عبیدی که اونا رو به دستبند و به نمیدونم اینجور چیزها گیرشون میکشیدن که بیارن، شاید این باشه. یا مثلا فرض بگیرید معنای خشمنی رجالم هست، یا اینا یعنی این دمپا افتاده، آدم دمپا افتاده که اسیر شدن، الان یعنی تعبیر به اخشاش کرده. او یکون اخشاشن مثل النساء و الولدان، یعنی اسرا. خلاصه قسم سوم او کانم ما لا یمکن نقلو کل عرض و الاقار و البساطین. پس 3 داریم، غنیمت 3. فما یمکن نقلو، اینجا دیگه محتوا علیه العسکر با غیرش فرق نیذاشته. چه بفرماد اون چه قابل نقلست یقسم و بین الغانمین بسویه، دیگه اونی که ما داشتیم که امام صد خلات، اونو حالا دیگه ازش گذاشتن، یا شیخ مثلا دارن قائل بوده برای اینکه در مبسوط دلالت داشت، یعنی حالا که میخواییم تقسیم کنیم. فما یمکن و نقله یقسم و بین الغانمین بسویه لا یفضل راجل على راجل، یه پیاده بر پیاده بگن این آقاست بیشتر بهش بدی، نه دیگه آقا و غیر آقایی نداره. ولا فارسون علا فارس و انما یفضل الفارس علی الراجل، از سوار بر پیاده فضیلت داده میشه. حالا این بحث است که آیا به از سوار 3 میدن یا 2، یعنی برای اسب 1 یا 2، اینو شما بعد بحثش میرسیم، اما اجمالا از سوار بر پیاده فضیلت داره. و انما یفضل الفارس علی الراجل و بهی قال الشافعی، شافعی هم همینجور گفته، منتها ما میگیم اگر تقسیم نکرده یه عده کمکی رسید، یه تیف از قوم رسیدن اونجا بسیجی، به اینا باید داد چون هنوز تقسیم نشده. اونا میگن نه، شافعی گفته همونا که جنگ کردن، اینا که تازه رسیدن بهشون نمیدن. این است که میگه که و بهی قال غیر انهو، شافعی میگه لا یدفع الغنیمه الا من لم یحضر الوقعه، میگه اونایی که در جنگ نبودن غنیمت بهشون نمیدن و اندنا یجوز و ذالک ان یعطا لمن یلحق بهم مددن لهم. بالاتر از یجوز اصلا حقشونه باید دادار. بعد میگین میگه که نزد ما اونایی که ملحق میشن مددن لهم برای کمکی و لم یحضر الوقع، در جای نبوده کمکی رسیده هنو تقسیم نشده، باید به اینام داد. باز ما میگیم بچه اگه به دنیا بیاد اونجا، یا بچه وجود داره، یه کسی یه مثلا پاسدار با بچهش رفته تو جبه، به بچه هم باید داد، باید که اونا قائل نیستن. و اندنا و یس همو اندنا لسبیان و من یولد و فی تلکل حال، همونجا اگه یه بچه به دنیا و سیجی الخلاف و فی. و قال ابو حنیفه لا یجوز ان یعطا لغیر الغانمین. ابو حنیفه مثل شافعی میگه که به اونایی که لم یحضر الوقع چیز نمیده، لکن یجوز ان یفضل بعض الغانمین علا بعض. ای غانمین یک کدوم خیلی شجاعت به خرج داده، 100 تا آدم کشته، یکی نه، میگه اینا رو فضیلت میدیم. ابو حنیفه اینجور گفته. و قال مالک یجوز ان یفضل بعضهم علا بعض و یجوز ان یوتا منها لغیر الغانمین. مالک گفته هم میشد بعضی رو بر بعضی فضیلت داد و بیشتر داد، هم به غیر غانمین میشد داد. خب در این که به غیر غانمین میشد داد، یعنی به غیر اینا که جنگ کردن، ما موافقیم، اما فضیلتشو ما میگیم نه. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. این عبارتشه. اینجا ما نوشتم لم یتعرض هو لتخمیس الغنیمه. اینجا غنیمت رو نگفت خمسشو میدهیم شیخ، اعتمادن علا وضوحهی و ذکرهی فی محله. این که خمسشو نگفت برای که خمسشو جای دیگه گفته. بله فرمودن دیگه، ائمه فرمودن، پیغمبرم این کارو نیم کرد، امیرالمومنین میگه. همین بحثی که فضیلت در تقسیم این چیزی است که بعضیا قائل بودن و امیرالمومنین مخالف بود، میفرمود پیغمبرم جنگ کرده برای خدا کرده، برای پول که نکرده، یکی مثلا 100 نفر کشته، یکی یه آدم فزرتی رو کشته، اینا مساوی غنیمت بهشون میده. خیلی خاله این بالاخره فرمایش شیخ، حالا انشالله برای پس فردا، فردا که عیده،
شاید عبارت اشخاصاً باشه، شاید اشخاصاً باشه.